الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با دوران بین نسخ و تخصیص بود. بحث در این بود که آیا نسخ مقدمه یا تخصیص، البته در اونجایی که دوران صورت بگیره. خب مقتضای اصل عملی رو گفتیم، رسیدیم به اصل لفظی، میبخشید رسیدیم به وجه ترجیح. عمد وجه ترجیح عبارت است از اونی که مرحوم آخون فرمودن، کثرت تخصیص و قلت نسخ. کثرت تخصیص و قلت نسخ سبب میشه که ما همیشه نسخ رو مقدمه بر تخصیص کنیم، به این معنی که بگیم تخصیص صورت گرفته و نسخ نیست. به این معنی این فرمایش مرحوم آخون بود. قبلا توضیح دادیم آخون نسبت به کیفیت استفاده از این قاعده هم صحبت کرد. مرحوم آخون فرمودن که همیشه ما ملتزم به تخصیص میشیم نه نسخ، حتی اگر ما عمومیت رو از وضع فهمیده باشیم، در حالی که استمرار و دوام عدم نسخ رو از اطلاق میفهمیم. هرچند دلالت اطلاقی است و اون دلالت وضعی است و قاعده اینه که دلالت وضعی مقدمه بر دلالت اطلاقی باشن، اما مرحوم آخون فرمودن که ما قائل به تخصیص میشیم و قائل به نسخ نمیشیم. مرحوم آخون به مرحوم آخون اشکال میکنه که اگر ما استمرار رو از دلالت اطلاقی بفهمیم، نمیتونیم دلالت اطلاقی رو بر دلالت وضعی مقدم بکنیم. اشکال آخون اینه که در اون مواردی که ما استمرار حکم رو از اطلاق میفهمیم، که البته آخوی هم معتقد حرف آخون درسته، ما استمرار رو از اطلاق میفهمیم. البته تبیین آخوی برای کلام آخون همون تبیین اصفهانی است، یعنی آخوی همون کلام اصفهانی رو مطرح میکنن، ولی ما اگر به ذهن شریفتون باشه کلام اصفهانی رو با یه دقت بیشتری مطرح کردیم که گفتیم کلام اصفهانی عین کلام آخوند نیست. اگر دقت کرده باشید ما دیروز با یه دقت بیشتری کلام اصفهانی رو نقل کردیم، ولی آخوی همون فرمایش آخوند رو با بیان اصفهانی مطرح میکنن و توضیح میدن و میفهمن که ما استمرار رو از اطلاق میفهمیم. ولی آخوی میفهمن که اگر عمومیت افرادی از وضع فهمیده بشه، استمراری که ما از اطلاق میفهمیم مقدمه بر اون نیست و این وجه ترجیح آخوند وجه تمامی نیست. چرا مقدم نیست؟ فرمایش آیه خوی میفهمن که مقدار فهمش سخته، فهمش سخته بر اساس مبنای آیه خوی. ایشون میفهمن به هر حال اگر ما استمرار رو از اطلاق بفهمیم، اگر استمرار رو از اطلاق بفهمیم، اطلاق مقدمات حکمت نیاز داره و دلیل خاص میتواند قرینه بر عدم استمرار باشه. پس اگر ما استمرار رو از اطلاق بفهمیم، اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت و موقوف بر عدم وجود قرینه بر خلافه و دلیل خاص میتونه قرینه بر خلاف باشه. چون دلیل خاص میتونه قرینه بر خلاف باشه، دیگه شما نمیتونید بگید دلالت اطلاقی مقدم بر دلالت وضعی است. این فرمایش آیخوی است. از این جهت ما در همه جا نمیتونیم بگیم که عدم نسخ مقدم است بر عدم تخصیص، و این اعتراضی است که با آخون مطرح میکنم. حالا اونجایش که عرض میکنم سخت قابل فهم نیست، اینه که خب این مخصص منفصله دیگه، این که متصل نیست. یعنی اون عدم قرینه ای که از مقدمات حکمت مخصص متصله، ولی اگر به صورت منفصل مطرح شد، خب به صورت منفصل در حقیقت مشکلی نداره، محذوری نداره و صدمه‌ای با مقدمات حکمت نمیزنه. پس این فرمایش آقای خویی بر اساس مبنای ناینی خوبه، اما بر اساس مبنای خدای خویی حرف تمامی نیست که ایشون میفهمن دلیل خاص میتونه قرینه برخلاف باشه، چون فرض اینه که دلیل خاص منفصله و متصل نیست، چون منفصله دیگه قرینه برخلاف نیست. ولی خب آقای خویی به این نحوه اشکال بر مرحوم آخون میکنه. یه نکته دیگه هم در کلام آقای خویی مونده که ایشون توضیح میدن، اون نکته هم فرمایش مرحوم اصفهانیه، همون فرمایشی که دیروز ما از اصفهانی نقل کردیم. آقای خویی در اون سورت پنجمی که خود آقای خویی مطرح کردن، سورت پنجمشون این بود که اول خاص بیاد بعد عام بیاد، درسته؟ اول خاص بعد عام، بعد از وقت عمل باشه. آقای خویی در ارتباط با سورت پنجم یه توضیحی میدن و اون توضیحشون همون فرمایشیست که دیروز از اصفهانی نقل کردیم. ما دیروز از اصفهانی نقل کردیم که ایشون میفهمن تقدیم و تأخیر در ارتباط با احکام شرعی، تقدیم و تأخیر در بیان است، نه تقدیم و تأخیر در حکم. اینها همه تشریعشون مقارن بوده و همزمان بوده و تقدیم و تأخیر فقط تقدیم و تأخیر در بیان. آقای خویی همینو توضیح میدن و از این کلام اصفهانی نتیجه غیر از نتیجه اصفهانی میگیرن. حالا من اول توضیح ایشونو عرض کنم بعد نتیجه رو میگم. آقای خویی میفهمن معلومه که وقتی که یک کسی میاد پیش امام میگه که من اینطوری نماز خوندم، حضرت میفهمن نباید اینطوری نماز میخوندی، یا وقتی که حضرت دارن جزء و شرط نماز رو مطرح میکنن، هیچ کس تصور نمیکنه که از این لحظه به بعد باید اینطوری نماز بخونید، بلکه همه ذهنیتشون اینه که وقتی امام داره جزء و شرط نماز رو میگه یعنی چی؟ یعنی تو باید از اول اینطوری میخوندی. آقای خویی میفهمن این شاهده بر اینه که احکام از اول اینن، نه از این لحظه به بعد اینن. خدا همین که وقتی از امام میپرسیدن که حکم چیه، ازت میفهمدن اینه، بعد از اعمال گذشتهش سوال میکرد، خب نمازی که خوندم چی میشه، روزه که گرفتم چی میشه. یعنی ذهنیت این بوده که این احکام از قبل اینطوری بوده، فقط امام در مقام بیانن. از که یه لحظه قطع شدیم آره؟ خب آقای خویی اینو شاهد بر چی میگیرن؟ شاهد بر این میگیرن که پس اصلا ذهنیت این بوده و احکام با همدیگه مقارن بودن، درسته؟ پس اون حرف اصفهانی درست. البته آقای خویی هیچ اشاره ای نمی کنن که مرحوم اصفهانی اینو گفته، به این نکته هیچ اشاره ای نمی کنن، ولی خب همینو اینطوری توضیح میدن. خدا رحمت کنه، آقای خویی واقعا تحول عجیبی در فقه و اصول به لحاظ معماری و مهندسی کار انجام دادن و تو این جهت خیلی چیم فهمم؟ ما به واقع کلمه اگه بخوام به بزرگان تیکه بندازیم اشتباه میکنیم، در بزرگ اینکه آره بعد چند اصلا مرسوم نیست که حالا ضرورت هم ندار آدم همه بشمونیم. عجب کدوم های اسمانی؟
آدرسی که ایشون گفته بود این و اون و دو تا بس دیگه حرفی که نصف که نداشته.
خیلی انسان آقای روحانی هم به آقای اسمانی
بسن روحانی گفتم آدرس هم داده، من آدرسش هم
بسیار دیگه. آقای زری یه چیزی گفت، من میخواستم یه جملهی بگم بعد دیگه نگفتم.
اگه
بای زریه بگید. نه نسبت بای خویی بود، ایشون گفتم شاید حمله بر یه معنی دیگه بکنه. بسیار خوب، عرض کردم مرحوم آقای خویی میفهمن اگر عام می باشه و خاصی بیاد بعد از حضور وقت عمل به عام، ایشون میفهمن با توجه به این که احکام به صورت مقارنه با هم جعل شدن، فقط در اینجا تخصیص میتونه باشه و نسخ نمیتونه باشه. اما مرحوم آخون فرمود اینجا هم دقران هم بین تخصیص و نسخه، و عرض کردم این که ایشون میفهمن فقط تخصیص میتونه باشه و نسخ نیست، استدلال میکنن به این که اینها مقارن جعل شدن و تقدم و تأخر ندارن، چون مقارن جعل شدن و تقدم و تأخر ندارن پس لا محاله نمیتونن نسخ باشن، به همون بیانی که مرحوم اصفهانی فرمودن دو تا حکم مقارن نمیتونن نسخ باشن که دیروز مطرح کردیم و جواب گفته اصفهانی رو دادیم و گفتیم که نه، دو تا حکم مقارن هم میتونن ناسخ و منسوخ باشن، چون نسخ در نظر ما بیان عمد حکم، نسخ به معنای تغییر و تبدیل رأی و نظر نیست. اگر به معنای تغییر و تبدیل رأی و نظر بود، خب این چنین بود که مرحوم اصفهانی گفتن، اما نه، به معنای بیان عمد و حکم میشه اونجا حکم رو تشریع کنن، در دلیل دوم عمدش رو بگن، بگن تا این تاریخ حکم مورد و مصداق داره، از این تاریخ به بعد نداره. ولی خب بیان آقای خویی هم همون بیان مرحوم اصفهانی است و به هر حال خب گفتم اینم در کلام آقای خویی مطرح کنم. آقای خویی بعد از این بحث وارد خود نسخ شدن که اصلا نسخ امکان داره یا امکان نداره، حرف تازه‌ای نگفتن بیش از اونی که شنیدید، که به هر حال نسخ اگر بیان عمد و حکم باشه مستلزم جهل بر پروردگار متعال نیست، چون که در ارتباط با نسخ اشکال این چنینه که یا خدا میدونست که این حکم مصلحت و مفسده نداره که چرا جهل کرد، یا نمیدونست که خب جهل بر خدا محاله، پس یا حکمش خلاف حکمت است یا خلاف علم است، پس نسخ یا مستلزم جهل است یا مستلزم خلاف حکمت حکم کردنه، یعنی بر طبق مصالح و مفاسد نباشه. اما جوابش هم خب جواب روشنی است که به هر حال مصلحت و مفسده یک عمل با توجه به شرایط و زمان و مقتضیات متفاوت میشه. اگر یه فعلی مصلحت داشت معناش این نیست که تا آخر دنیا مصلحت داره، اگر مفسده داشت معناش این نیست که تا آخر دنیا مفسده داره، بلکه به مقتضیات زمان متفاوته. و نسخ در پروردگار متعال به معنای تبدل رأی و نظر نیست که مستلزم جهل باشه، بلکه خدا از اول میدونست که این حکمش به هر حال دارای یک زمان خاصی است، از این جهت عمد اون زمان رو مطرح کرد و خلاصه گفت که تا به الان این حکم مورد عمل بوده، از الان به بعد نیست. پس در حقیقت حکمی که برای خود خداوند متعال دارای زمان و وقت مشخص بوده، خداوند متعال او رو بدون زمان اعلان کرده یا پیغمبر بدون زمان اعلان کرده، و این که عمد و تاریخش سر آمده است، این به چی بستگی داشته؟ به بیان بعدی پیغمبر یا امام. بسیار خوب، اینم بحث نسخی بود که مطرح کردن، حرف تازه نیست، به لحاظ کلامی هم مسئله مشکلی نداره به همین بیانی که خدمتون عرض کردیم. تقریبا مباحث دوران هم بین نسخ و تخصیص تموم شد، الا این که مرحوم آغازی ها در وجه ترجیح یه وجه دیگه ای مطرح کردن که بر اساس مبنای خود ایشون در مسئله است. ایشون در حقیقت سلام علیکم، مرحوم آغازی ها بحث نسخ رو عرض کردیم مثل بحث تقیه میدونست، به خاطر این نسخ رو یه مسئله جهتی میدونه نه یه مسئله دلالی، و ایشون بر اساس این که آیا دلالت مقدمه بر جهت است یا جهت مقدمه بر دلالت، یه وجه ترجیحی مطرح میکنه. اما خب این بر اساس همون مبنایی است که خود ایشون داره و بر اساس همون بحثی است که در بحث تعارض ادله مطرح میشه که آیا جهتی مقدمه یا دلالی مقدمه، و دیگه آوازی ها متفرده در این بود، بقیه این وجه آوازی رو قبول نداشتن. حالا فقط گفتم که اگر بخواید مراجعه کنید به نهایت الافکار، یعنی چنین وجهی رو هم مرحوم آوازی ها مطرح کرد. آوازی ها میفهمند که در مواردی که مولا نسخ میکنه مثل اون مواردی است که به صورت تقیهی بیان میکنه، اونجایی که به صورت تقیه بیان میکنه در حقیقت گویا جهت بیانش جهت بیان حکم واقعی نیست. اونجایی هم که حکمی میگه بعد میگه نسخ شد، جهت بیانش جهت بیان حکم واقعی نیست. یعنی چیه؟ یعنی مثلا مثل ظاهری مرحوم آخوند، ایشون فهمن که ما در مقام بیان مراد واقعی خودمون نبودیم یا حکم واقعی خودمون نبودیم در اونجایی که نسخ میکنه.
منسوخه دیگه نه نسخه،
دلیل واقعی نبوده،
دلیل واقعی نبوده. نه تخصیص که یکی شد، یعنی ما در مقام بیان مراد واقعی نبودیم، در این ناحیه مراد واقعی رو نگفتیم، ولی وقتی که ما در نسخ میگیم یعنی دوام و استمراری که ما گفتیم در حقیقت مثل تقیه بوده، ما یه خلاف واقعی اظهار کردیم بر شما.
پس در
آره دیگه در ازمانی است. بله، ولی ایشون فهمن که نسخ مثل تقیه و توریه است، یعنی ما یه چیزی رو گفتیم که مفهم دوام و استمرار بود اما واقعش دوام و استمرار نبود.
سال بین تقیه و تخصیص
نه کنید، ما حالا یه توضیح میدیم. به نظر ما تخصیص در اونجایی معنا داره که مولا از اول که گفته مراد واقعی خودش به ذهن خودش روشن بوده یا ما باید میفهمیدیم، در حقیقت اون بیان خاص تأکیدی است بر اونی که شما باید بفهمید، نه اینکه ما از اول در بیان مراد واقعی ما می‌خواستیم یه جوری به شما اظهار کنیم که شما فکر کنید حکم ما خیلی کلیه، بعد اومدیم گفتیم نه حکم ما کلی نیست. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، بعد در یه دلیل گفته لا تکرم الفساق من العلماء. این لا تکرم الفساق من العلماء نمیخواسته بگه مقصود من چیه، چون مقصود من وقتی هم گفتم اکرم العلماء خب باید برای شما روشن میبوده که منظور من عالم فاسق نیست، این فقط تأکید بر مقصود منه، یعنی این بیان دومه، و الا من از اول مقصودم همین بوده و بایدم شما اینو میفهمیدید دیگه، روشن بوده این قضیه. در اینجا به نظر ما تخصیص معنا داره. خب من اینا رو همه رو خواستم جمع جور کنم که دیگه امروز تمامش کنیم، نظر خودمونم بگیم، میخواستیم که همه رو دیگه نمیده گفتیم دیگه بقیهش رو خودتون مراجعه. خب بسیار خوب، حالا بحث در اینه که آیا مخصص منفصل مخصص است یا مخصص نیست. البته سوار بحث مختلف بود، قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو مطرح کردیم، عرض کردیم نسخ قبل از عمل هم آن فهمن معنا و مفهوم نداره، این دوتا قاعده رو بررسی کردیم و گفتیم که مثل آقای خویی و دیگران عمده حرفشون اینه که تأخیر بیان از وقت حاجت مطلقا قبیح نیست، اگر مصلحتشون رو تدارک کنه قبحی نداره، که گفتن به هر حال تدریجیت بیان همیشه مصلحت داشته، چه در حوزه تخصیص چه در اصل احکام شرعی، و اینم یه مسئله بوده که در دین و شریعت ما مصادیق فراوانی داشته. خب اما ما چی میگیم؟ ما معتقدیم که مخصص منفصل کلن با اون تقریبی که آقایون مطرح میکنن معنادار نیست. کدوم تقریب؟ این که یک مولای قانونگذاری حکم رو به صورت عام بیان کنه که برای ما قابل فهم نباشه که مراد واقعیش افراد خاصن، بعد در دلیل بعد بگه که آها منظور من از خلاصه اون حکمی که گفتن یه افراد خاصن. اگر قرار باشه خاص بعد از وقت عمل به آن بیاد، این خلاف عرف، خلاف سیره و غلاست که مولا و قانونگذار بیاد یه حکم عامی رو بیان کنه بعد بگه مقصودم اون نبوده. حالا من دارم به شما میگم که مقصودم یه گروه خاص بوده. خب این به هر حال موافق با سیره و غلا نیست و خلاف عرفه. البته شاید تا اینجا بقیه اصولین هم با ما همراه باشن که خب سیره این نیست. آره واقعا سیره این نیست، مگر اینکه خود قانونگذار بیخبر از تفسیره قانونش باشه، که اگر بیخبر باشه دیگه اون تخصیص نیست، نسخه. یعنی فرض کنید مجلس شورای اسلامی اومده قانون رو تدوین کرده، بعد از یه مدتی میگه این قانون به عمومیتش قانون خوبی نیست، میاد یه تفسیره بهش اضافه میکنه. این تفسیره نسخه یا تخصیصه؟ خب معلومه نسخه دیگه. یعنی هر تفسیره‌ای که به قانون اضافه میشه داره بخشی از اون قانون قبلی رو از بین میبره. خب بله نسخ یه چیز رایجه، نسخ به همین معنا، یعنی قانون عامی ما تشریع میکنیم بعد تفسیره هایی به این قانون میزنیم یا یعنی تخصیص میزنیم. بله اینکه ما یه قانون عامی تشریع کردیم، یه قانون خاصی تشریع کردیم، از اول هم میدونستیم محدودش کوچیکه، ولی عام ابلاغ کردیم، بعد در یک دلیل منفصل بعد از وقت عمل به عام ما میام چی میگیم؟ ما میام میگیم که نه مقصود ما همه این موارد نبوده. که میگیم مقصود ما همه این موارد نبوده، این خلاف عرف و خلاف سیره و غلاه. ممکنه بگید که خب شارع بر خودش سیره تعریف کرده، یعنی اغلا همچی سیره ندارم ولی ما همچی سیره ای داریم. شما اشکال کنید که خلاف سیره و غلاه، ولی اغلا همچی روشی ندارم، ولی شارع اومده برای خودش روش تعریف کرده، اون روش ما اینه که ما مقصودمون رو با تأخیر اونم ما میخوام بگیم این خلاف سیره ایست که عرف و عقلا تقبیح میکنن. میگن اگر شما مقصود دائره کوچکتری است، یا داری تفویت مصلحت و الغای در مفسده میکنی یا اقراء به جهل میکنی. یعنی این خلاف سیره بودن منظورمون اینه که سیره اغلا تقبیح میکنه اینو، میگه اگر حکم تو در حقیقت الزامی بوده که ما فکر میکردیم همه رو باید اکرام کنیم، گفتی اکرم کل عالم، ما فکر میکردیم همه علما رو باید اکرام کنیم، بعد از اون اومدی به ما گفتی که لا تکرم الفساق من العلماء. خب این که گفتی لا تکرم الفساق من العلماء ما رو به مشقت زیادی انداختی، اگر نظرت این بوده که مطلق علما رو اکرام کنیم، یعنی جمیع علما. اما اگه قرارت هم علل بدل بوده، چون اکرم کل عالمین ممکن بوده که عام شمولی باشه، ممکن بوده عام بدلی باشه. اگه عام شمولی است که خلاصه ما رو در کلفت و مشقت انداختی بدون دلیل، خب این تقبیح میشه. اگر هم عام بدلی بوده موجب تفویت مصلحت شده، چون من اون عالم رو رفتم یه عالم فاسق گیر آوردم اونو اکرام کردم، پس مصلحتی از من تفویض شده. در هر دو صورت کار توی شارع زشته. پس این خلاف سیره ایست که عقلا تقبیحش میکنن، نه صرفا اینی که اونا یه روشی نداشتن، شارع بر خودش یه روشی ابداع کرده. خب آقای خویی در اینجا میفهم خب مصلحتی داشته شارع این کارو کرده، عقلا میگن این مصلحتی داشته دیگه کار بدی نبوده، نوهای مصلحت اقتضا میکرده، پس مصلحت این بوده که عالم فاسق اکرام بشه. اگر مصلحت این بوده که عالم فاسق اکرام بشه، پس حکم اکرام عالم فاسق بوده. پس الان نمیتونیم بگیم مراد ما این بوده، این میشه همین نسخ دیگه. اگه تا به امروز یه مصلحتی ایجاب میکرده که عالم فاسق اکرام بشه، پس تا به الان حکم این بوده، از الان به بعد دیگه حکم این نیست.
ولو به عنوان
ثانوی، به هر عنوان.
چرا مثلا
چرا به عنوان ثانوی بوده یا چرا به عنوان ثانوی اگه باشه میشه نست؟ خب چون عنوان ثانوی حکم واقعیه، اضطرار مگه حکم ظاهری یا حکم واقعیه؟
مثلا ضرب القاعده، مثلا ضرب القاعده باشه.
خب
اول بگه آقا علما این هاش نمیشه اصلا کسی عمل کنه، اول یک کلی گفت همه، یعنی جا بیفت یک قانون، بعد حالا تدوین بشه، نه تدوین زیر کالا مثلا میگه تنفیزی کنه، تدریجیت میتونه اشکال ولی ضرب القاعده بودن مثلا یه مصلحت ثانویه
اصلا خب مصلحت ثانوی دیگه مشکلی نداره
حالا فاسق که مصلحتی نیست
باشه در جل باشه ما اصلا ذرتی نداره حتما در متعلق حکم مصلحت باشه اصلا قانون اولی هم لازم نیست در متعلق مصلحتی باشه تیمم اصلا ممکنه هیچ مصلحتی نداره که شما دست بزنیم به خاک بمانیم به صورتتون چه مصلحتی داره عرض کردیم در تیمم یعنی شما دستتون رو بزنید به خاک بکشید به صورتتون این مصلحت داره
در فرض اضطرار مصلحت
در فرض اضطرار خدا میگه اگه آب بود صورتتون رو بشورین خب خوب تمیز میشیم حالا اگه آب نبود خب اگه آب نبود چرا صورتمون رو خاکی کنیم
خب
مصلحت حالا شاید ما نفهمیم شاید هم مصلحت نداره آقایون میفرمن نه همچه اصلی نیست
در امر اضطراری
آقا اصلا شما که خوندید اصول فقه خوندید که دیگه شما سبحان الله نه این که شیخی بود نخوندین اصول فقه شیخی کردم این بخشید ناراحت نشید از شیخی من شیخی بود نه عرضم این بود که آقایون گفتن بنابر مسلک عدلیه یا باید مصلحت در متعلق حکم باشه یا باید مصلحت در نفس حکم باشه پس عدلیه نمیگه حتما باید در متعلق مصلحت باشه میتونه در متعلق باشه میتونه در جعل باشه پس ضرورتی نداره در متعلق اصلا مصلحت باشه یعنی ما دلیلی نداریم که همیشه باید در متعلق حکم مصلحت وجود داشته در چی؟
در نسب و در متعلق مصلحت باشه
در نسب
نه
ها در نسب اصلا ممکنه از اول تمام احکام عبادی ما در جعلش مصلحت باشه در متعلقش هیچ نباشه
اصلا که ما هم گفتیم امر
اضطراری
در متعلقش امر ظاهری و امر
ظهوری
در نفس جعلشه
نه دلیلی نیست میگم اینو که از اول خوندیم دیگه عدلیه میگن یا در جعل و یا در
متعلق
همه اینا میتونه در تمام احکام شرعی در جعلش باشه
در جعل هم
نه فقط در جعل باشه
در متعلقات
نه نه اینو که آخوندم گفتی حالا دیگه ما یه لول اومدیم بالا آخوندم گفتم آیه چیز گفت که این اصول خوبیشیه که ما اگه کلام آخوند رو بد تفسیر کنیم فردای قیامت نه خدا ما رو نگه میداری که چرا کلام آخوند رو اینطوری گفتی نه آخوند ما رو نگه میداری چرا کفایه ما رو اینطوری گفتی انقدر گرفتار اونجا که بیاد ناراحته که چرا کفایه ما رو خوب گفتی مثلا تو ما اشتباه گفته بودیم تو اومدی درستش کرد خب برگردیم به بحث عرضمون اینه که آقای خویی میفهمن یه مصلحتی اقتضا میکنه که تدریجیت باشه همون جایی که این فرمایش آقای خویی رو گفتیم ما یه زیلی زدیم گفتیم آقای خویی اگر حکم عام ما ترخیصی باشه و حکم خاص ما الزامی باشه یه حرف میشه گفت ولی اگر حکم ما الزامی باشه حکم خاص ما ترخیصی باشه دیگه اون تسهیل و تدریجیت عملا معنا پیدا نمیکنه. ولی خب به هر حال حالا اجمالا اینو میگیم در تمام مواردی که مولا نسخ رو میگه مولا هر وقت حکمی رو میکنه جمع‌بندی مصالح رو در نظر میگیره میگه جمع‌بندی مصالح اقتضا میکند که این حکم تا این تاریخ وجود داشته باشه خب از این تاریخ به بعد چی؟ دیگه از این تاریخ به بعد نه همچی مصلحتی وجود نداره خب پس از این تاریخ به بعد میشه نسخ دیگه شما در قانونگذاری عادی و عمومی الان ببینید میگن که ما بیایم یه 2 سال فرض میکنیم قیمت انرژی رو ببریم بالا مردم عادت کنن که صرفه‌جویی کنن یعنی عادت کنن که مدیریت کنن بعد بیایم نسبت به این قیمت ها بیاریمش پایین مثلا یا دهک های 3 دهک پایین رو براشون یک امتیازی قائل باشیم یعنی چی؟ یعنی اون مصلحتی که در نظر میگیریم برای این حکم تا این تاریخی مصلحت وجود داره حالا این مصلحت گاهی وقتا در نفس گران شدن نیست بلکه چیه در تربیت مردمه در تمرین مردمه در تغییر سبک زندگی مردمه. این که شما میگید مصلحتی در جعله، مصلحتی در جعل حالا به اون معنا که آیه صد اشکال میکنه که با جعل تأمین میشه، اون مقصود نیست. مقصود اینه که ما میخوام زندگی مردم رو تغییر بدیم. خدا میخواد روح تسلیم و انقیاد رو در ما زنده کنه. مثلا میگه تیمم کن. خب خدای ما نمیفهمیم، حالا آب بود که صورتمون رو میشستیم، آب بود غسل میکردیم تمیز میشدیم. یه اگه آب نداشتی بعد دستتو بزن به خاک بعد بمال به صورتت. ما اگه دستمون خاکی بشه، آب باشه، میریم دستمون رو میشوریم، نه اینکه باز این دست خاکی رو به صورتمون بمالیم، به دستامون بمالیم. دستمون خاکی بشه به دستامون بمالیم. خب مصلحتش چیه؟ مصلحتش تسلیم و انقیاد، هر چی که میخواد باشه. میگه در متعلق نیست، ولی این تسلیم و انقیاد این خودش مصلحته. ما میخوام بگیم وقتی که یه مصلحتی تا یه زمانی اینو اقتضا کرد، پس تا این زمان حکم اینه، از این زمان به بعد چی دیگه؟ حکم چیز دیگه. این خودش عین نسخ دیگه، چون ما اسمشو تخصیص بذاریم، بگیم خدا از اول برای عالم عادل جل کرده، ولی نگفته عالم عادل، گفته همه علما. بعد گفته راستی مقصودم اون عالم عادل بود ها. این نه تنها اینکه خلاف سیره و قلاه، بعد که قابل تقبیحه، قابل تقبیحه. شما چرا ما رو در رنج بی خود انداختید؟ چرا؟ نه مصلحتی داشت. خب پس اگه مصلحت داشته حکم همینه. اگر مصلحتی داشته که پس حکم ما همین بوده. چون عرض کردیم همیشه ما در تکلیف و حکم جمع مساله رو برامون درست میکنن، کس رو این کسا رو داره نگاه میکنه، شاره میگه تا این تاریخ این مصلحت وجود داره، از این تاریخ به بعد نیست. خب تا این تاریخ که مصلحت وجود داره، پس تا این تاریخ مصلحت ما اینه، از این تاریخ به بعد میشه نسخ. به خاطر این معنا کنید مخصص منفصل قبل از وقت عمل با عام میتونه تخصیص باشه. مخصص منفصل در اونجایی که شارع نظرش این بوده که دلیل عام من روشن بوده که مقصودم خاصه، میتونه باشه، ولی تخصیص در اینجا نقش تأکیدی داره. یعنی در حقیقت گویا یه بیان دومه بر اون چیزیست که قبلا من هم منظورم همین بوده، مقصودم همین بوده، اینجا هم معنا داره. پس حالا برای تشخیصش میرسیم. یعنی ما ثبوتاً در اونجایی که مولا میدونه مثلا گفته اکرم کل عالم، خب معلومه که عالم فاسق رو نباید اکرام کنه. همونی که شما میگید وقتی گفته اکرم جیرانی، معلومه که اعدایش رو نباید اکرام کنه. یعنی یه جایی وقتی معلومه، خب بله در بیان دوم باز تأکید میکنه اونو که مقصودم این بوده، نه اینکه من مقصودم رو نگفتم یا خواستم مبهم بگم یا مجمل گذاشتم. در غیر این صورت اگه مصلحتی اقتضا نکنه که خب قبیح واقعا، اگه مصلحتی اقتضا بکنه که حکم واقعی ما تا اون تاریخ همینه که مصلحت اقتضا کرد، از این به بعد غیر از اینه. خب اشکال های ذریع اینه که این میشه چی؟ میشه مصلحت ثانوی و میشه حکم اضطراری. ها چی گفتید؟ حکم اضطراری؟ ها نرفتید؟
مصلحت ثانوی مصلحت
ظاهری اندازه میشه، یعنی حکم واقعی ثانوی میشه.
نه واقعی لازم نیست که شرط من ضرب القاعده بودن که واقعی نیست. نه گفتیم نص در اونجاست که مصلحت در متعلق بوده، یعنی تاثیر و تعریف حقیقت نص داره دیگه. شما نص اونجا توسعه دادین که
خب چرا میگید نص حتما باید در متعلق باشه؟ به چه دلیل؟
واخه اون چیزی که در واقع نص یعنی فهم و تعریفی که مثلا میخواد بکنه، یعنی این مصلحت، یعنی خود همین فعل، این فعل یک مصلحتی تا الان داشته از الان بعد دیگه میگیم نداره.
این حکم
او فعل متعلق این
حکم من چه بگم؟ فعل حکم نست حکم نه نست که فعل
میشه. بس اونجوری باشه تخصیص هم دیگه بس نست میشه، همش میشه نست، مهم نیست. بس تخصیص کجا بود؟
نه تخصیص اینه که از اول ما نگفتیم، ما از اول مقصودمون عالم فاسق نبودن.
چرا مولانا این تخصیص به اون تعریفی که دارن مقایسه میکنن؟ یعنی همین که آقا مثلا مولا این فعل از ما اول این افعال برخیش مصلحت نداشته، برخیش مصلحت داشته، ولی حکم رو ما جعل رو ما مطلق قرار دادیم.
نه میگه ما از اول منظورمون نبوده.
نه خب این که شما باز این تفسیری که شما از تخصیص دارین که آقای نداره
که
آقا تخصیص اونجاییست که مخصصه همیشه نقش مؤکد داشته باشه. اونجوری نیست که آقا تخصیص میگن آقا حکم ظاهری جعل شد، پس به همون اساس حکم ظاهری هم عمل میکنن. بعدا مخصص مطرح میشه، مخصص که مطرح میشه کشف میشه که اولا اصلا مرادش حکم مثلا اون آن نبوده، مولا از اول مرادش خاص بوده و مکلفین هم اینجوری نبوده که بفهمن از اول خاص مراد مولا بوده.
نه مولا مولا دوتا مراد نداشته، مولا یه مراد بیشتر نداشته،
حکم ظاهری داشته، مصلحت ثانوی، تخصیص هم مصلحت ثانوی داره دیگه.
نه نه کنید قائل به تخصیص مگر نمیگه از اولی که مولا گفته اکرم کل عالم منظورش عالم عادل بوده، پس از اول عالم عادل گفته.
چرا گفته؟ نه ولی چرا عمل گفته همه عالم ها و تا مدتی هم عده همه عالم ها رو عمل کردن خود این مصلحت ثانوی وزیده که مولا دوما انجیریه، نه که برای شما میفهمن که از ما اول مولا همون مرادش بوده و یعنی لایق هم بوده که مکلفین هم میفهمیدن که از امال مولا هم عالم عالم.
نه حالا اون که عرض ما بود
نکردن مثلا اگه تعریف شما خواست اگه تعریف تخصیص این شد بله نقص هم باید هم جوری معنی کنه،
اون هم چون تخصیص راغون اینجوری معنی کردن بعد نسخم باز بعد نه نکنید من فهم شما رو یه اصلاحی بکنم، آقایون فهمن از اولی که مولا گفته اکرم کل عالم منظورش عالم عادل بوده، ولی این مراد واقعیشو نگفته تا بعد از وقت اول، حالا به ما در دلالات رکشن الفسا مقصود واقعی من عالم عادل بوده،
اون چه که در متعلق مصلحت واقعی بوده حالا معادل مصلحت بوده.
نه حالا به مصلحت کاری نداشته باشیم، فعلا به حکم نظر بکنیم، به مصلحت هم میرسیم. پس مولا از اول مقصودش وجوب اکرام عالم عادل بوده، ولی به ما گفته اکرم کل عالم، بعد آقایون میفهمن خب حالا اگر ما عالم فاسق و اکرام کردیم چی؟ میگه خب معذوری. چرا معذوری؟ چون خب ظاهر دلیل مطلق بوده دیگه، شما از این عوض تعبیر به حکم ظاهری میکنید، ولی آقایون معتقد به حکم ظاهری نیستن، اصلا حکمی نبوده وجوب اکرام عالم فاسق، اصلا حکم نبوده نه واقعی نه ظاهری. آخوند گفت حکم ظاهری، ولی آقایون اشکال کردن، من خواستم تصحیح کنم فرمایش شما رو. آقایون میفهمن نسبت به عالم فاسق مولا نه وجوب اکرام واقعی داره و نه وجوب اکرام ظاهری داره، میگیم پس ما که اکرامش کردیم، خب تو معذوری. شما اگر میخواد بگید چون عذر ظاهریه، بله عذر وجود داره ولی حکم ظاهری نیست.
پس از اینکه آمد
بعد از اینکه لا تکرم الفساق اومد، ما فهمیدیم از اول خیال میکردیم عالم فاسق رو باید اکرام کنیم، اصلا عالم فاسق وجوب نداشته. این وجوب ظاهری که داشته، میگه نه وجوب ظاهری هم نداشته. وجوب ظاهری یعنی در فرضی که تو نمیدانی این وجوب اکرام داره یا نداره، تو ظاهرا مکلف به وجوب اکرامی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که با مقتضای استصحاب دارید یک کاری رو میکنی، درست عرضم؟ نکنید پس این تعریفی که شما از یعنی اقراء به جهل وجود داره، تفویت مصلحت وجود داره. آقای خویی میفهمن که حتما یه مصلحتی داشته اینطوری بگه. خب چرا بگید ظاهری، چرا واقعی نباشه؟ یعنی وقتی که ما میخوام قانون تدوین کنیم، ما بر اساس جمع مصالح نگاه میکنیم که شما یه سال بعد اینطوری انجام بدید. خب این یه سال به چه درد ما میخوره؟ مثلا یه سال شما باید خلاصه کمتر برق مصرف کنید. خب یک مصلحتش عبارت است از صرفه‌جویی، یه مصلحتش اصلاح سبک زندگی، یعنی مجموعه مصالح حکم ما رو تعیین میکنه. چرا شما اسم ظاهری روش میذارید؟ بگید حکم ما همینه.
شما گفتم حکم واقعی اینه که تابع مصلحت در متعلق، حکم ظاهری اینه که تابع مصلحت در متعلق نیست. تعریف من از مجادله بودن این بود.
این تعریف رو کی کرده؟ حکم ظاهری اون حکمیست که در فرض جهل به واقع جهل شده، حکم واقعی اون حکمیست که در فرض جهل به واقع جهل نشده. حکم ظاهری، این تعریف حکم ظاهری و واقعی اینه. حالا من از اصول فقه یادم نیست، حرف من میزنی آی زری؟ دیدید پس اصول فقه و من دارم درست میگم. نه این تعریف رو خب شما از کجا میگید؟ من دنبال اینم که از چون شما که استادید بدون مستند حرف نمیزنید. من جبران اون مافات خواستم بکنم، خیلی تعبیرتون گرفتم.
یعنی میخوام بگم که ما یعنی فرقی بالاخره بین اون هست که در متعلق مصلحت باشه یا نباشه دیگه.
من عرض کردم بنابر مسلک عدلیه میگن اما مصلحت در متعلق و اما مصلحت در نفس حکم. نکنید اون قاعده‌ای که ما داریم احکام تابع مصالح و مفاسده، اما ضرورتاً مصلحت و مفسده در متعلق یا در نفس حکمه، اونو دیگه این قاعده نمیگه، میگه ممکنه در متعلق باشه ممکنه در نفس حکم باشه.
من خواستم اونجایی که نفس معنا داره، یعنی فرق بین تخصیص و نفس همین شد که دیگه اگه مصلحت متعلق بود تعالی و بعد برداشته شد این نفسه.
این فارغ خودتون دارید میذارید، نه که آقایون گذاشتن.
من از هم نارد گفتم ما
درست. بسیار خوب. خب بفرمایید آقای حسینی. سوالی داشتید جناب آقای حسینی؟ دستشون
نداشت.
ممنونم. آقای خرسند نه، آقای حسینی رو گفتم سوالی داشتن یا نه. شما که معلوم بود سوال ندارید. بسیار خب، عرض ما اینه که پس این که بخوان مراد واقعی حکم خودشون رو بعد از وقت عمل بگن، این خودش قبح داره. اگر بگید مصلحتی اقتضا میکنه که متأخرن بگیم، باید بگیم خب همون مصلحت اقتضا کرده که تا این زمان خلاصه حکمی وجود نداشته باشه، یا حکم همین مسئله آن باشه، از این به بعد اتفاقی اگه بیفته میشه همون نسخی که ما میفهمیم و در قوانین عادی و عرفی هم معنا و مفهوم داره. خب به این عرض ما یه اشکال دیگه وجود داره. پس یه اشکالش همین بود که الان با هم دیگه صحبت کردیم. اشکال دیگه‌اش اینه که پس باید بگید شریعت شما کثیراً ما نسخ شده، و یک شریعتی که میخواد خالد و جاوید باشه که معنا نداره این همه نسخ درش وجود داشته باشه، که آقایون هم تقریبا از نظریه نسخ به همین دلیل فرار کردن به تخصیص. یعنی لولا این اشکال شاید خیلی ها معتقد بودن اینا ناسخ هستن. مثلا چرا مرحوم آخون اومد حکم ظاهری و واقعی کرد؟ گفت نه، این ضربن و قاعده از حکم ظاهریست، به هر حال ما به ظاهر موظفیم ولو فی الواقع هم نباشه. چرا؟ چون اینو دیدن اگه ملتزم به نسخ بشن باید بگن که خب این احکام به شما کثیراً ما نسخ شده، بعد این شریعت خالد و جاوید چه معنا و مفهومی داره؟ درسته عمده اشکال اینه. پس قائل به نسخ اینو میگم. اما جواب این سوال اینه که این مدل نسخ که در حقیقت رابطش رابطه عام و خاص باشه، یعنی بیان قیود و شرایط باشه، این هیچ محذوری برای شریعت خالد و جاوید ایجاد نمیکنه. اتفاقا مقتضای شریعت خالد و جاوید هم همینه. یعنی اگر قرار باشه که یک شریعتی برای همه انسان ها باشه، حتما مردم یک عصر قدرت تلقی کل این شریعت رو نخواهند داشت. اینطوری نیست که مردم در 30 سال 40 سال 50 سال بتونن تمام این شریعت رو تلقی کنن، چون شریعتی که میخواد جاودانه باشه، این شریعت حتما در بیانش و در تربیت مردم باید به تدریج باشه، و الا مردم تحمل تمام قیود و شرایط رو ندارن، نمیتونن اصلا اینو بفهمن، درک کنن و منتقل کنن. یه بار دیگه ادامه عرض کنم، باید همینطور به تدریج این قانونها گذاشته بشه و بیان بشه. البته قانون میتونه اولم تدوین شده باشه، اما بیانش به تدریج میدونم نسخه
در مراتب مختلف قانونی
احسن. یعنی همینطور 10 سال به 10 سال ما 10 سال مردم رو با این قانون داریم با کلیاتش آشنا میکنیم، 10 سال بعد با این جزئیات، 10 سال بعد با اون جزئیات، تا بتونیم در طی 100 سال 200 سال مردم رو با این دین آشناشون کنیم. شریعت خالد و جاوید یعنی یک شریعت جامع الاطراف، که این شریعت جامع الاطراف حتما در طی 30 40 سال 50 سال قابل انتقال نیست.
شاید بشه، اما یک صورتی هم بود که اول خاص میاد،
حالا اون خاص و عام را عرض میکنم، اون تقدیم و تأخیر را عرض میکنم. ما کنید چی میفهمه؟ نه این که میگیم جلش با تأخیره یعنی از اول میدونیم 10 سال اول فقط مردم رو با کلیات نماز باید آشنا کرد، یعنی اصلا وظیفه مردم نماز با کلیات همون اصول نماز، بعد کم کم اجزا و شرایط خاصش، بعد مثلا فرض میکنیم خلل نماز
جعل
نه در مقام جعل میگیم تا 10 سال وظیفه اینا اینه، اگه شک کردن نمازشون درسته، اگه شک در نماز 2 رکعتی هم کردن درسته، شک در نماز 3 رکعتی هم کردن درسته. آره. همین معنای نسخ دیگه، یعنی اینایی که در 10 سال اول بودن اینا حکمشون این بوده، در 10 سال بعد حکمشون اینه. میگید خب این شریعت جاوید که نمیشه اینقدر نسخ داشته باشه، این شریعت جاوید هم استمرار و ادامه کار مسلمان رو دیده و هم شرایط موجودشون رو در نظر میگیره، و الا مسلمان ها اصلا براشون در عصر پیغمبر قابل تلقی نبوده، در عصر امیرالمومنین هم قابل تلقی نبوده. حتی شما میبینید زراری یه سوالی از امام صادق میپرسه که میگه من ناخونامو گرفتم وضوم باطل شد یا باطل نشد؟ دارید دیگه، چرا؟ چون ذهنیتشون این بوده که حدید نجسه، آهن نجسه، بعد تماس دست. خب آهن هم نجس باشه، تماس دست با نجس که وضو رو باطل نمیکنه. یعنی مثلا زراره، البته حالا زراره اول عهدش به امام صادق و زراره آخر عهد با هم دیگه متفاوتن، ولی به هر حال بعد از این همه سال از امت اسلامی هنوز میپرسه من ناخونامو گرفتم دوباره باید وضو بگیرم یا دوباره نباید وضو بگیرم؟
تدریجیت همه از این مسئله هی شد که خاطر جعل حکم واقعا شد و بعد باز دوباره برداشته شد حکم واقعا نبینه.
یعنی ناکنید تدریجیت یه عنوان عامه، ما خصوص تدریجیت این نیست. مثلا عرض کردم تربیت یزکیهمه دیگه، اهداف دین یکی یزکیهمه. مگه شما در قرآن نمیخونید و ازاره و تجارتن و لهون فضو الیها و ترکوک قائما؟ این آدم بیدین که نبوده، ولی تا اینا بیان نماز رو یاد بگیرن، نماز جماعت رو یاد بگیرن، ببینن در موقع نماز یه چیزهایی که برای ما امروز از مسلمات و اولیاته، برای مسلمان‌های صدر اول و حتی تا زمان‌های متأخر یه چیز روشن و مسلمی نبوده. و اتفاقا خصوصیت شریعت جاوید اینه، یعنی اگه قرار بود همه در یک زمان الغا می‌شد، قرآن فهمد کذالک لنثبت به فؤادک، که اصلا اونطوری قابل پذیرش نبود، قابل فهم نبود، قابل درک نبود، قابل عمل نبود.
با تأخیر در بیان که بود این که نفع نمی کنه شما.
خب با تأخیر بیان یعنی شما همون مصلحت رو آوردید دیگه. به عبارت دیگه سوال ما از شما اینه که به هر حال این مردمی که در نماز 2 رکعتی شک کردن و نمی دونستن این شک باطل میکنه، نمازشون باطل بود یا صحیح بود؟ یک کلمه. اگه میگید صحیح بود پس همین از خماست، اگه میگید باطل بود کسی بهش ملتزم نیست. یعنی آقایون ملتزمن که اینا باید نمازشون رو قضا کنن، حجشون رو باید دوباره برن، روزهاشون باطله، ملتزم به اینن، به فهمه تخصیصه. ولی اگه میگن نه حکم در حجشون بود، خواهی حکم در حجشون
مطلق بره
که چی؟
یه حج به صورت مطلق رفته باشه بعد مخصص روی برسه، این تو بازه زمانی مختلف بوده دیگه. بله در زمان مصادر شاید قائل بشی
که در زمان مگه زراره نمیگه من 20 ساله میام از حج میپرسم شما منوز باز احکام حج به من میگید؟ خب در زمان امام حسین علیه السلام مردم چجوری حج میکردن؟ در زمان امام حسین
که اصلا مخصص وجود نداشت.
خب پس همون حجشون درست بود یا غلط بود؟ اگه فلان کارو کردی حجت باطله، کفاره بر عهدت هست. این همه مردمی که مردن کفاره بر عهدشون بوده یا نبوده؟ ائمه گفتن باید برید کفارتو بدید یا نباید بدید؟ اگه میگید که نه، خب پس حکمشون همین بوده، ما هم همینو داریم میگیم، این نسخ شده. در غیر این صورت باید بگم خب حالا اونا که معذور بودن و معذب نیستن، معاقب نیستن، ولی خب حجشون هم بر عهدشونه دیگه، حکم وضعیش که هست. حالا اون نمیدونسته که مثلا این قیود و شرایط رو داره، برای خدا مجازاتش نمیکنه، ولی خب حجم که نرفته دیگه، باید قضاشو به جا بیاره. و یا شما میگید که نه اون حجی که رفته حجش صحیحه و نیاز به قضا نداره. خب حج صحیحه همین نسخ است که ما میگیم دیگه. من میخوام بگم اتفاقا شریعت خالد و جاوید اینه، اصلا اگه ممکنه که یک شریعتی میخواد تا آخر دنیا بیاد، بعد احکامش مثلا در یه چیز کوچیکی در یه دوره کوچیکی همه مردم هم بتونن تلقی کنن و عمل کنن و بفهم علال قاعده این مثلا 200 سال زمان میبره تا مردم کم کم با احکام انس بگیرن، اینا رو بفهمن، فرهنگ بشه، سبک زندگی بشه. چون صرف این حکم، این کذالک لنثبت به فؤادک و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده، یعنی چرا یه باره نازل نشد؟ کذالک لنثبت به فؤادک، این یعنی تثبیت شماست. بلا در غیر این صورت گاهی وقتا یه جریانه میگن یه کسی تازه مسلمان شده بود، خلاصه بردشی آقا و تو سه روز اینطوری گفت همون دین ما بهتر بود. نمیشه، مردم نمیتونن. شما این مردمی رو فرض کنید که هیچ کدوم از این احکام رو نداشتن، شما همین مقداری که ما بهش الان ملتزمیم، یه دفعه شما بخواد بگید که اینو نخور، این تو پول در نه، این حرامه، این حلاله، اصلا قابل فهم نیست. هنوز برای مردم همه احکام مسائل اصلا نمیتونن حفظش کنن، نمیتونن درکش کنن، واقعا برای مردم قابل حفظ نیست، قابل درک نیست. این همه حکم، این همه قرود معاملت، اینطوری نگاهید، اینطوری حرف زدنید، اینطوری نماز خوندنید، حج رفتنید، اینطوری. یه سفری با یه آقای بزرگواری حج رفته بودیم، خدا رحمتش کنه، خلاصه همینطور به وقتی یه مسائلی بود میگفتیم نه اینجا اینطوری، این اشتباه، این کار رو باید بکنی، یه جا گیر کرده بود. آخرش گفت یا آجا من دیگه از خدا خواستم تا امام زمان ظهور نکرده قسمتم نکن بیام حج، خیلی سخته، از بس که حکم داره چپ و راست این کار رو نکن، شونت نچرخه، اینطوری باشی اونطوری نباشی. یعنی من میخوام بگم که این اقتضای شریعت جاوید چیز خاص و بدی هم نیست. فرض کنید شما مردم رو میخواد به یک سبک تربیت کنید، چون دین که نمیاد یه آیین نامه های مفصل بگید، شما بگید آقا ما 20 جلد آیین نامه براتون تدوین کردیم. خب این 20 جلد رو این که پیغمبر اومده یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یزکیهم یعنی مردم رو پرورش بده، آماده کنه، بتونه تغییر بده این زندگی رو به سبک مؤمنانه مسلمان بودن.
اون فرق بین نسخ و تخصیص، نسخ گفتم تا لحظه که نسخ میشه حکم واقعی اون بوده، از اون بعد حکم واقعی هم.
تخصیص چیه؟ تخصیص که حکم واقعی از اول همین بوده،
از اول همون خاص بوده،
از اول خاص بوده.
تا الان
معذورید، خلافه انجام دادید معذورید، حکمی نبوده فلواقع، فقط شما معذورید. خدا نیومده بگه که مثلا فرض میکنیم کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، محلیت در فرض شک جعل کردم، حکم ظاهری این بود، یعنی واقعا من یه حکمی برات جعل کردم در ظرف شک، ولی اینجا اصلا حکمی جعل نشد. اصالت العموم فقط عذر برای ما میسازه، میگیم خدای خودت گفته بودی من این عالمی که قرار بود بهش بدم، این سیدی که قرار بود بهش بدم، رفتم یه سید فاسق بهش دادم، خب تو نبودی به سید عادل بده، خب تو معذوری، ولی من اصلا نبودم به سید فاسقم بده. اینه که میگیم عرف تقبیح میکنه اینو، خب این چه طرز حرف زدنه؟ میگید مصلحت داره، خب این مصلحت داره پس حکمش هم همینه دیگه. خب اما متأخر دیگه، فردای
سه تا
مونده،
یکی مایز بین این که اون میخواد تأکید کنه یا میخواد تفسیر
حکم جدید. یعنی ما از کجا، ما فعلا ثبوتی بحث کردیم، یعنی ما در بعضی از موارد ممکنه بگیم نه این تخصیص به این معنا که داره اون بیان میکنه که از اول مقصود ما این بوده، ولی از اول مقصود ما این بوده، خب شما باید میفهمیدید این مقصودو از کجا بفهمیم. فقط ما از تصریحات میفهمیم، مثلا حضرت میفهمن یعرف هذا که شناخته میشه، یعنی اینکه امام میفهمن یعرف هذا یعنی ما حرف جدیدی نزدیم، خودتونم باید اینو میفهمیدید دیگه. گاهی از اوقات امام بعضی از مواردی که گفتن به قول خودشون یعرف هذا، این که فهمیده میشه، شناخته میشه، یعنی شماها دقت نکردید. خب چون دقت نکردید، دیدیم اشتباه فهمیدید، ما تأکید کردیم اینو، ما جز از طریق نص این موارد رو نمیتونیم بفهمیم، ولی در اینجا میتونیم بگیم این اینجا داره بیان مراد واقعی میکنه، یعنی ما میخوام بگیم بعضی از خاصها داره بیان مراد واقعی میکنه. مثلا عرض میکنم، به این عرضم دقت کنید، بعضی از خاصهایی که ائمه ما گفتن همون کاری بوده که پیغمبر داشتن میکردن، مردم متوجه نشدن. اینطوری نبوده که امام صادق که میگه نماز باید اینطوری بخونین، قرائت اینطوری، رکوع اینطوری، سجده اینطوری، پیغمبر اینطوری نماز نمیخوندن، پیغمبر اینطوری نماز میخوندن، ولی عامه مردم نفهمیدن اینطوریه، متوجه نشدن، نگرفتن حرف پیغمبر.
یه احتمال زیاد اینجوریه. خب این الان که رد فرمایش قبل شد،
نه رد نشد
دیگه، حالا که هیچ تصریحی هم نداره.
نه نه کنید، ما یه مقام، مقام ثبوتیه، در مقام اثبات، در مقام اثبات بعضی از موارد. خب از کجا بفهمیم؟ حضرت میگن پیغمبر اینطوری بوده، وضوی پیغمبر این بوده،
سیره. ولی با این حال پیغمبر میدونیم یک سفر بیشتر حج نرفتن، اونم به سیر از احکام نیومده، ولی احتمال این که اکثر احکامی که موساده دارم گرد شهر همون حج واقعی است.
آره خب، اما نکنید، اما خیلی از احکامی که امام دارن میگن در فرض خطایه، در فرض استراره، در فرض شکه، در فرض شبهه. مثلا اون میگه دیر رسیدم، میگه این کارو کردم، میگه پشتم به قبله بوده، میگه من قبل از وادی محصر وقوف کردم، میگه شب حرکت کردم. خیلی از اینا حکم موارد استراره که اصلا برای پیغمبر پیش نیامد. ولی ما نمیتونیم نمازو بگیم پیغمبر، البته نمیتونیم بگیم، ممکنه بگیم پیغمبرم حکمشون این بوده دیگه، وقتی نسخ نشده مثل قبله، مثل که پیغمبرم به بیت المقدس نماز میخوندن دیگه، وقتی نسخ شد حکمی تا اون زمان به بیت المقدس نماز
ما نمیدونیم. بسیار از احکام همون احکام مصوب قدیمی،
چرا؟ ولی در مقام اثبات، در مقام اثبات
با این
اگر شاهدی داشت میگیم همونه، اگر نداشت میگیم درستون. خب میدونید، نه
موارد کمیه،
نه میدونید اونی که مهمه چیه؟ اونی که مهمه اینه که هیچ ثمره عملیه بر ما نداره،
اصل بحث نداره.
چرا؟ اصل بحث در بخش‌هاش داره، ولی در این قسمتش نداره. یعنی اینکه حالا ما نفهمیدیم این که این واقعا نسخ بود یا تخصیص بود، در بعضی از مواردش نداره. وقت تمام شد. خب چه کنیم؟ فردا بیایم یا نیایم؟ اللهم